ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان به زودی به آذربایجان سفر میکند، آغاز کار دور نو پارلمان افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
رئیس جمهور کرزی سال چهارم تقنینی دوره 16 شورای ملی افغانستان را امروز رسما افتتاح کرد. مسئولان محلی ولایت تخار میگن پلیس سرحدی تاجیکستان دو ماهیگیر افغان را با مرمی هدف قرار دادند و در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی سال چهارم تقنینی دوره 16 شورای ملی افغانستان را امروز رسما افتتاح کرد. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی روی دستاوردهای چند ساله گذشته اشاره کرده و در بخش از سخنرانش چنین گفت:
در 12 سال گذشته مردم ما در مسیر نهادی نکردن مردم سالاری به دستاوردهای نهایت چشمگیر دست یافتند. در کنار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی در این سالها 4471 سازمان اجتماعی اجازه فعالیت گرفتند. تعداد احزاب سیاسی سبجده به 60 حزب میرسد.
اما رئیس جمهور افغانستان گفت که بیشتر مردمان ملکی و سربازان ما به خاطر دفاع از کشور در جنگ‌های چند ساله جانهایشان را نیز از دست دادند و گفت ما مسئولیت داریم تا جلوی این خونریزی‌ها را گرفته و صلح را در کشور تامین کنیم. سخنرانی رئیس جمهور کرزی هنوز هم در این اجلاس ادامه دارد. مسئولان محلی تخار میگویند پلیس سرحدی تاجیکستان دو ماهیگیر افغان را با مرمی هدف قرار دادند. سنت الله تیموری سخنگوی والی تخار امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد روز گذشته در منطقه مربوط به دریای آمو در ولسوالی دشتقلعه هنگام ماهیگیری کشته شدند. مردم عام در منطقه نیز این مسئله را تایید کردند. مسئولان ولایت تخار میگویند تحقیقات در این خصوص جریان دارد. مسئولان حفظ و مراقبت از سالنگ ها میگویند که این شهرها از شب گذشته به این طرف برای ترافیک مسدود است. جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت از سالنگ ها به رادیو آزادی گفت این شهرها به خاطر وزش طوفان های شدید و برفباری های سنگین مسدود شده است. با گفته آقای رجب در سالنگ ها 60 سانتی متر برف واریده و چندین برف کوچ خرد و بزرگ هم رخ داده است. آقای رجب میگوید که تا روز دوشنبه شهرهای سالنگ برای ترافیک مسدود خواهد بود. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. احرارالهندی یک گروه شورشی کوچک مسئولیت حملات بمی دیروز را به عهده گرفته و میگوید تا زمانی که تطبیق قانون شرعی در افغانستان به چنین حملاتشان ادامه میدهند. از سوی دیگر یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک پسته پلیس در اطراف شهر پشاور پاکستان انفجار داده باعث کشته شدن 9 تن از افراد شد که در دور پیش او قرار داشتند. چند ساعت بعد از این حادثه انفجار یک بم در نزدیکی یک بس مسافربری در شهر کویته ایالات بلوچستان حداقل 10 کشته به جا گذاشت. پلیس گفت به نظر می رسید که هدف این انفجار موتوری بود که نیروهای امنیتی را انتقال می داد. این حملات در یک زمان صورت می گیرد که طالبان پاکستانی از اول ماه مارچ امسال به هدف حسن نیت و آغاز مذاکرات صلح با حکومت آتش بس را اعلان کردند. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی های بین المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی کنند. احمد شهید در گزارش تازه اش که دیروز به نشر رسانده افزایش اعدام ها، فشار بر اقلیت ها و عدم استقلالیت سیستم عدلی و قضایی ایران را برملا ساخته است. احمد شهید در این گزارش می نویسد ایران باید قوانین و مقررات را وضع کند که حقوق اساسی زندگی، آزادی بیان، تشکیل اجتماعی، تجمع، عقیده و مذهب و تعلیم و تربیت تامین شده و در آن تبعیض وجود نداشته باشد. احمد شهید در تهیه این گزارشش با بیش از 100 حامی حقوق بشر، وکلای مدافع و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل و خارج ایران مصاحبه کرده است. قرار است احمد شهید روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این گزارش توضیحات بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد قطعنامه در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین رای بدهد. در این قطعنامه که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده است، گفته می شود که نظرخواهی در منطقه کریمیای اوکراین که احتمالاً این منطقه را با روسیه یک جا خواهد ساخت اعتبار ندارد. بدون شک روسیه این قطعنامه را ویتو خواهد کرد، اما سفیر امریکا در سازمان ملل متحد سمانتا پاور اظهار داشت هدف از این قرارداد قرار نشان دادن انزوای روسیه می باشد که می خواهد یک راه غیر صلح‌آمیز را در اوکراین پیش گیرد. و معاون رئیس جمهور امریکا جو بایدن در یک زمان قصد سفر به پولند و لیتوانیا را دارد که تشنج در اوکراین که در همجوار این کشور موقعیت دارد بیشتر شده است. قصر سفید میگوید که بایدن روز دوشنبه سفر خود را آغاز میکند. این سفر جزء تلاش‌های آمریکا است که میخواهد فشارها را بر ماسکو به خاطر دخالت نظامیش در منطقه کریمیای اوکراین بیشتر بسازد. بایدن یک روز بعد از آن به منطقه میرود که کریمیا در مورد جدا شدن از اوکراین و احتمال با یکجا شدن با روسیه همه‌پرسی صورت میگیرد. ایالات متحده میخواهد چنین همه‌پرسی انجام نشود. در جریان این سفر معاون رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور و صدر اعظم پولند و رؤسای جمهور لیتوانیا لاتویا و استونیا ملاقات میکند. با گفته قصر سفید آقای بایدن در مورد راه های حفظ حاکمیت ملی اوکراین با این رهبران صحبت میکند. آنها همچنان در مورد تعهدات دفاعی که کشورهای ناتو در قبال یکدیگر دارند بحث میکنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این گزارش ها را می شنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دور نو کار پارلمان کشور را افتتاح کرد. معاون منشی اداری ولسی جرگه در این مورد می گوید
دستور حیات اداری انتخاب بشه فردا انشاءالله رای گیری باره حیات اداری خواهد بود که بدون از رئیس دو معاون دو منشی انتخاب خواهد شد.
وزارت خارجه آذربایجان می گوید زمینه همکاری بین این کشور و افغانستان بهتر شده است. یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان عبدالرب رسول سیاف می گوید به نفع کدام کاندید دیگر از نامزدی خود صرف نظر نمی کند.
این اعتماده که سر ما مجاهدین افغانستان کرده ما اعتمادشان نمی فروشم.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دور نو کاری پارلمان کشور را افتتاح کرد. در استودیوی کابل خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی است و از او جزئیات بیشتر میپرسیم که رئیس جمهور کرزی در این سخنرانی خود بر افتتاح پارلمان چه گفت.
بله آقا صاحب، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز 16 دور کاری شورای ملی رسما از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. آقای کرزی در این مراسم افتتاحیه بعد دستاوردهای 12 ساله حکومت افغانستان در بخش های مختلف اشاره کرد، اما باز هم گپ های رئیس جمهور روی بود که باز هم تاکید کرد که گفت ما باور دارم امریکا و پاکستان در هم رسول آوردن سول و تامین سول به افغانستان کمک میتونه. آقای کرزی گفت که طالبا در پاکستان زندگی میکنه و گفت که هر کشوری که میخواهد با افغانستان قرارداد امضا کند یا در افغانستان پایگاه داشته باشد باید به افغانستان صلح بیاورد. آقای کرزی گفت که توریسم در افغانستان هم تو که به افغانستان خطر است، به پاکستان هم خطر است، چنانچه که به حمله دیروز که در پاکستان انجام شده بود با او آقای کرزی شراکت. از این خاطر از بزرگان پاکستان خواست که اینا با افغانستان صادقانه هر دو همکاری کنند تا بتوانند در هر دو کشور صلح تامین شود. آقای کرزی گفت که افغانستان از آغاز حمله شوروی تا کنون مطیع هیچ کشور نبوده و حال هم بوده نمیتونه. رای حل و خوب همی است که پاکستان و افغانستان دوست خوب باشند و از این طریق بتوانند به کشورشان صلح بیارند. همچنان یک مورد دیگر که جمهور کرزی گفت، گفت مردم افغانستان امنیت میخواه و هیچ کشور حق نداره که در افغانستان زندان ایجاد کنه، که گفت ما این مسئله را هم به این نقطه پایان دادیم و از این بابت هیچ کس در افغانستان نمیتونه زندان داشته باشه. رئیس جمهور کرزی همچنان به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت چند روز بعد انتخابات برگزار میشد و ما باید با تمام نیروی خود تلاش کنیم تا یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. با او گفت که در صورت انتخابات شفاف می باشد که از مداخله خارجی ها دور باشه. رئیس جمهور کرزی هشدار داد که هیچ کشور نمیتونه که در روند انتخابات افغانستان مداخله کنه و این گفت نباید مداخله کنه و این خیر امو کشور است که در امور افغانستان و بخصوص در پروسه انتخابات مداخله نکنه. همچنان رئیس جمهور کرزی روی موارد مختلف مثل حقوق زنا اشاره کرد که گفت 12 سال پیش زنا با حقوقی که باید می داشتن به او دسترسی نداشتن، امروز زنا می تانن در سیاست، در اجتماع و در بخش های مختلف اینا حضور داشته باشن. بله آقا صاحب.
تشکر. شنوندگان گرامی، فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره افتتاح پارلمان افغانستان که رئیس جمهور کرزی هنوز هم سخنرانی داره صحبت میکرد. بشنویم بخشی از سخنهای رئیس جمهور.
غرور و سربلندی برای افغانستان افتخار آفریدند. درخشش شکوهمند جوانان ما در تحصیلات عالی و ورزش گواه این مدعا میباشد. ما باید
سخنرانی رئیس جمهور کرزی هنوز ادامه دارد. در برنامه های بعدی تفصیل مکمل درباره سخنرانی وی خواهیم داشت. طوری که شنیدید، رئیس جمهور کرزی مجلس 16 مجلس پارلمان افغانستان افتتاح کرد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید قرار است در این دور روی تعیین هیئت اداری و قوانین باقی مانده از دوره های گذشته در پارلمان بحث صورت گیره. جاوید حسن‌زاده با آقای عرفان الله مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد آمادگی ها برای آغاز این دور کاری ولسی جرگه پرسیده است.
در مطابقت با قانون اساسی افغانستان همه ساله رئیس جمهور در آغاز سال تقنینی حضور پیدا میکنه و شورای ملی در مجموع هر دو طاقه افتتاح میکنه که ما امروز شاهد افتتاح سال چهارم اجلاس هفتم دوره 16 تقنینی شورای ملی هستیم که با حضور داشت رئیس جمهور و معاون صاحب دوم که متاسفانه معاون صاحب اول افات کردن که روشان شاد باشه و همچنان به حضور داشت اعضای کابینه، اعضای سرمکم و اعضای کل دیپلماتیکی مقیم در کابل هستن، به حضور داشت اعضای هر دو مجلس شورای ملی، هم ولسی و هم شان جرگه. امروز افتتاح میشه. ما امیدوار هستم که تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و مسائل تشریفاتی انشاءالله هم روی کار است و کدام مشکل جدید تا بال انشاءالله محسوس است. امیدوار هستم با خوبی امروز مجلس افتتاح شه.
کدام کارها در اولویت های شما قرار خواهد داشت در این دوره؟
در این دوره ما اولی که بعد از یک متصل حیات اداری انتخاب میشه فردا انشاءالله رای گیری برای حیات اداری خواهد بود که بدون از رئیس دو معاون دو منشی انتخاب خواهد شد. بعد از انتخابات حیات اداری اولی که لست اولویت های حکومت دیده میشه که کدام چیزها اولویت کاری حکومت قرار داره و همچنان کدام قوانینی که در گذشته نیمه کاره مانده در ولسی جرگه در سال گذشته که بالا از او بس خواهد شد، که از جمله قانون معادن افغانستان که همیشه انتخابها متوجه پارلمان بوده در حالی که بالای 280 کار صورت گرفته و 20% دیگه مانده که مجلسون به تصویب برسه و بعد از قوانین دیگه مثلا قانون جزا که جمعه قوانین بسیار مهم کلیدی در افغانستان که همیشه مردم ها رحم میده انشاءالله بالای از او بس خواهد شد. و تا این موارده که اگر رئیس جمهور در تعطیلات خصوصا بعد از فرامین تخمین صادر کرده انشاءالله امیدوار است ما بتونیم در این سال دیگر قوانینی که مهمتر است و ضرورت جامعه ماست بالای از او بس بکنیم.
چند روز قبل ما اول رئیس جمهور فوت کرد، امروز هتر کدام مسئله هم وجود خواهد داشت و شما کدام خواسته دارین که رئیس جمهور ما اول خود هرچی زودتر با شما معرفی بکنه؟
اولین که من باور ندارم زیاد که امروز رئیس جمهور کسی را معرفی بکنه، چون فکر میکنم تا به حال به تفاهمی نرسید رئیس جمهور با کسانی که مشوره میکنن. ولی ما تقاضای ما است، تقاضای ولسی جرگه است که در مطابقت با قانون مواد قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور شخص مناسبی که در مشورت با اقوام احزاب سیاسی که در ارتباط هستن برای جمهوری شخص مناسبه که بتون لیاقت و درایت این کار داشته باشه با ولسی معرفی کنه تا باشه ما قانون اساسی که از جمله قوانین مهم هر کشور است و در رأس قوانین قرار داره او به تطبیق گرفته شوه و ما او خلایی که متاسفانه با وفات جناب مارشال به میان آمده ما او خلا پر بکنه.
به نظر شما چگونه یک شخص میتونه به حیث معاون اول رئیس جمهور معرفی شوه و کدام اوصاف باید داشته باشه؟
از دید من کسی که به حیث معاون رئیس جمهور میه ضرورت به ایست که یک شخص متحد به منافع افغانستان بوده باشه، شخص با درایت با کفایت علمی و اداری که بتونه نمایندگی بکنه از مجموع مردم افغانستان و مورد قناعت مردم افغانستان باشه و همچنین توانمندی داشته باشه که در وقت غیاب رئیس جمهور که احیانا رئیس جمهور در سفر می باشه که قائم مقام بعد معاون اول باشه بتونه وظایف رئیس جمهور به وجه احسن انجام بده. و چیز مهمی که از دید ما هست که هر کسی که به معاونت رئیس جمهوری انتخاب میشه و برگزیده میشه کسی باشه که سبب وحدت مردم باشه و همپاشگی مردم شه و نه اینکه خدا نخواسته سبب افتراق مردم از نگاه قومی زبانی و سمتی گردد.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بود که در مورد آغاز کار دور نو پارلمان افغانستان توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیبزاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل به اظهارات اخیر قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان پرداخته و تبصره و مقالات را در ارتباط به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش این بخشی از گفته های جوزف دانفورد را به بررسی گرفته که گفته است اگر تمام نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند، القاعده باز قد بلند خواهد کرد. سرمقاله نویس این اظهار نظر را تایید کرده و نوشته است که تا حالا نیروهای افغان خودکفا نشده اند و طالبان هم بیشتر از گذشته منظم گردیده اند. روزنامه آرمان ملی نوشته است اگر جامعه جهانی یک بار دیگر افغانستان را رها کند، بدون شک که این کار برای افغانستان و جهان عواقب ناگوار را به بار خواهد آورد. سرمقاله نویس نوشته که با توجه به همین مسئله جامعه جهانی باید به تمام تعهدات خود در قبال افغانستان وفادار باقی بماند. روزنامه دولتی هواد هم در سرمقالهش اظهارات جوزف دانفورد را منعکس کرده و آن را یک وسیله فشار بر حکومت افغانستان برای امضای هرچه عاجل موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دانسته است. روزنامه نویس نوشته است با آنکه فشارهای آمریکا بالای حکومت افغانستان ادامه دارند، اما برای دولت افغانستان هم این مسئله با ارزش است که آمریکا چقدر شرایط این کشور در ارتباط با موافقتنامه امنیتی و دفاعی را پوره کرده می تواند. روزنامه هواد نوشته است حالا این موضوع به آمریکا بستگی دارد که یک بار دیگر افغانستان را رها می کند و یا با پذیرفتن شرایط این کشور موافقتنامه امنیتی و دفاعی را به امضا می رساند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش جنگ جاری در منطقه را مرموز خوانده است. در سرمقاله این روزنامه گفته شده که با در نظر داشت حوادث اخیر ثابت گردیده است که نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان هم تمامی تلاش‌های برقراری صلح با تهدیدات مواجه بوده است. ویسا نوشته است در افغانستان و پاکستان تمامی رهبران طالب که برای گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کرده اند به نحو کشته شده اند و اگر میان حکومت‌ها و طالبان هم کدام گفتگوی انجام شده، به دنبال آن حملات مخالفان افزایش یافته است. در یک بخش از سرمقاله ویسا گفته شده که گروه‌های مخالف برقراری صلح در منطقه زیاد با قوت هستند. شاید جامعه جهانی، اردو، استخبارات پاکستان و یک تعداد از طالبان در این کار دخیل باشند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در هفته جاری وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی به آذربایجان سفر میکند. وزارت خارجه آذربایجان میگوید آقای عثمانی با مقامات این کشور ملاقات کرده و در مورد امنیت منطقه بعد از خروج قوای محارب بین المللی از افغانستان تبادل نظر خواهد کرد. معاون وزیر خارجه آذربایجان میگوید کشورش در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری میکند و هر دو کشور در آینده روابط دو جانبه ایشان را انکشاف میدهند. آراز عظیم مفتی روز در باکو پایتخت آذربایجان به خبرنگاران گفت وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای ایساف به رهبری ناتو تغییر میکند و آذربایجان به حیث یک کشور دوست آماده کمک و همکاری با افغانستان است. معاون وزیر خارجه آذربایجان در ادامه صحبت خود اشاره داشت با گشایش دهلیز ترانزیتی برای افغانستان از راه آذربایجان نه تنها از انتقال مواد و تجهیزات نظامی بلکه از امنیت و انکشاف اقتصادی منطقه نیز اطمینان حاصل می شود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عبدالرب رسول سیاف، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، گفته است در صورت برنده شدن حکومت او برای دفاع از حقوق مجاهدین کارهای دامدار خواهد کرد. این اظهارات آقای سیاف در یک گردهمایی که در ولسوالی شکردره در شمال کابل برگزار شده بود صورت گرفته است. در این مورد احمد هنایش از شکردره گزارش می‌دهد.
در یک گردهمایی که عبدالرب رسول سیاف، کاندید ریاست جمهوری افغانستان، بر روز جمعه در ولسوالی شکردره کابل صحبت می‌کرد، گفت در صورت برنده شدن در انتخابات پیش رو حکومت او مدافع حقوق مجاهدین کشور خواهد بود. در محفل کمپین یا مبارزات انتخاباتی، عبدالرب رسول سیاف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، صدها تن از باشندگان ولسوالی‌های شمالی کابل اشتراک کرده بودند. آقای سیاف در بخشی از سخنانش در این گردهمایی گفت مبارزه با فساد اداری شامل اولویت‌های کاری وی در حکومت آینده اوست که اگر در انتخابات موفق برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری شود، او افراد آلوده به فساد را در کنار خود نخواهد داشت.
مدامی کابینه موجود، یک وزیر را معرفی کردیم، او وزیر حج و اوقاف است. یک ذره فساد در مورد از او هیچ ارگان دولتی تا حالا ثبت نکرده. ما اگر شانس خدمت به مردم خود را پیدا کردیم، چه قسم خدمت خواد کردیم؟
این کاندید ریاست جمهوری افغانستان در این گردهمایی همچنان به برخی از شایعات اشاره کرده، گفت که آوازه صورت گرفته است که گویا وی از نامزدیش انصراف میکند و به نفع یکی از کاندیدان از این کارزار میگذرد.
یگان جای شما خبرها میشنوین که سیاف تیر میشه، امروز تیر میشه، سبا تیر میشه. ما در صدد کدام امتیاز مادی و معنوی نبودیم و نیستیم که حال یک کس برای ما پول واده کنه یا چوکی به خاطر از اون تیر شوید. ما در این میدان سنجیده در آمدیم.
این اعتماد که سر ما مجاهدین افغانستان کرده، ما اعتمادشان نمیفروشم. اگر ما در تیر شدن خیر نمیدادم، اصلا خود کاندید نمیکردم.
شماری از باشندگان ولسوالی های شمال کابل میگویند به نظر میرسد که با نزدیک شدن 16 حمل، روز برگزاری انتخابات آینده افغانستان، جریان مبارزات انتخاباتی بیشتر حساس شده و گرمی بیشتر به خود گرفته است. با باور آنان، مردم نیز این جریان را با علاقمندی دنبال میکنند تا آگاهی حاصل کنند که کدام یکی از این کاندیدان در ارائه برنامه هایشان قناعت و رضایت مردم را با خود دارد.
مردم در ولایت بغلان از رئیس جمهور آیندهشان بیشتر تقاضای امنیت و بعداً بازسازی و رفع بیکاری را دارند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی گزارش را در این مورد با استفاده نظرسنجی که از مناطق مختلف این ولایت داشته تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از 100 نفری که در 14 ولسوالی ولایت بغلان پرسیده شد، تقریبا 50% تقاضای برقراری امنیت، 20% مبارزه با فساد، 20% بازسازی و 10% هم رفع بیکاری را از رئیس جمهور آینده کشور داشتند.
بخاطر رای بده که امنیت شود، که سرنوشت اولاد مو خوب شود، سرنوشت آینده و هم خوب شود. امنیت چه که یک ملک امنیت، یک دولت امنیت شود که همین مرگ برادر کش هم شود.
مردم برکت در سرک ذره داره که سرک هیچ نداره به صورت قطعی. از رئیس جمهور آینده ما یه توقع دادیم که خدمت به ملت بکنه.
ما از رئیس جمهور آینده امنیت بیا اولتر، امنیت ما شایقه میسیم که آرام باشیم. وقتی که امنیت و آرام باشیم، همه چیز ما در برگزار میشه، همه گپ ما جور میشه.
رئیس جمهور آینده کشور تقاضا داریم که کشور ما رو درست کنه،
تقاضا داریم که این آرامی باشه، اون سرک جور کنه، اون پلچه جور کنه، اون کار خوب بکنه. ما خوشیم
و عده از این مردم زدودن فساد اداری و ایجاد شغل برای مردم را ضرورت مهم ولایت بغلان دانسته و از رئیس جمهور آینده تقاضای حل آن را نمودند.
تقاضای ما از رئیس جمهور آینده کشور نمی است که کار پیدا شود و دیگر فساد اداری گم شود.
بغلان ولایتی نسبتا امنی هست، اما خواسته های مردم این بود تا در سطح کشور امنیت برقرار گردد و اما در زمینه بازسازی و سطح بیکاری که شکوه های زیادی از آن وجود دارد، بیشتر مردم با اشاره به مشکلات محیطیشان تقاضای حل آن را از دولت بعدی داشتند. غلام علی علمی مدیر آژانس خبری باختر در ولایت بغلان که از 12 سال بدین سو موضوعات مربوط به این ولایت را دنبال میکند، نیز بر این باور است که با وجود همه مشکلات موجود، بغلان در زمینه های مختلف پیشرفت های شایانی داشته و دلیلش هم این است که امنیت خوب بوده و زمینه برای توسعه مناسب.
در نتیجه تعیین شدن امور امنیتی نسبی دولت بغلان تقریبا همین سال بیش از 1000 پروژه پیشرفتی در ساحات مختلف در رسای گوناگون دولت بغلان تطبیق شده، اما روی هم رفته. ما از رئیس جمهور آینده کشور تقاضا می‌کنیم که در قدم نخست اقدامات جدی در قسمت ریشه‌کن ساختن فساد اداری و تامین ساختن امور امنیتی در رسای امنیتی معطوف بسازد تا بتواند زمینه انکشاف بازسازی در تمام عرصه‌های دولت بغلان مهیا شود.
تأمین امنیت، زدودن فساد، بازسازی و ایجاد شغل در صدر برنامه‌های کاری و شعارهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری دو دوره قبلی و کاندیدان فعلی ریاست جمهوری و حتی شوراهای ولایتی قرار داشت و دارد. و اما با توجه به اینکه زیادی این وعده‌ها تحقق نیافته، آیا وعده‌های کنونی جامعه عمل خواهد پوشید یا نه، موضوعی است که بعداً معلوم می‌شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آیا می دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
آیا می دانید راز اصلی جهانگشایی های چنگیز خان در چی نهفته بود؟ مخین که در مورد درخت های کهن منگولیا تحقیقات می کنند، با مطالعه خطوطی که در تنه درخت عمر آن را نشان می دهد، دریافتند که چی باعث توانایی قشون چنگیز خان شد تا بتوانند 800 سال پیش اکثر مناطق دوروبر خود را تسخیر کنند. انتونا بلا، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد میگوید جواب این سوال میتواند ابرهای بارانی و بارانهای وافر باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در اوایل سالهای 1200 چنگیز خان قبیله های مختلف کوچی منگولیا را با هم متحد ساخته و تهاجمهایش را به سوی همسایه های مختلف آغاز کرد و مناطق وسیع را از چین گرفته تا هند، روسیه و اروپای شرقی تسخیر نمود. تعداد از تاریخ نویسان به این نظرند که مردان جنگی و اسب سواران مغول 800 سال پیش به دلیل هوای سرد در تلاش رفتن به مناطق گرمتر بودند، ولی محققین آمریکایی که در مورد درخت‌های کهن در منگولیا تحقیقات می‌کنند، حال دریافتند که آب و هوای دوران صعود امپراتوری مغول معتدل و بارانی بود. ایمی ایسل، یکی از کسانی که این گزارش تازه را در این مورد تهیه نموده، می گوید
در دوران صعود سلطه چنگیز خان آب و هوا خیلی بارانی بود و این مسئله شاید باعث آن شده باشد که سوارکاران قشون چنگیز خان از سرسبزی ناشی از هوای مرطوب بهره برده و مواشی و اسبها را به حیث ماشین جنگیشان به کار گرفتند.
این تیم از محققین توانست با تحقیقات از نحوه آب و هوا و رطوبت از روی خطوط تنه درخت‌ها هوای دوران چنگیز خان را تشخیص دهد. دانشمندان می‌گویند صعود امپراتوری چنگیز خان مصادف است با 15 سال معتدل‌ترین آب و هوا در 1000 سال در منگولیا. تحقیقات همچنان نشان می‌دهند که سال‌های 1180 و 1190، یعنی دهه قبل از حاکمیت چنگیز خان که در آن قبایل مختلف درگیر جنگ‌ها بودند، یک دهه از قحطی و گرسنگی هم بود. ایمی ایسل می‌گوید انتقال از یک دوره قحطی و گرسنگی به دوره آب و هوای معتدل، بارانی و سرسبزی بهترین فرصت را برای یک رهبر کاریزماتیک یعنی چنگیز خان مساعد ساخت که از جنگ، آشفتگی و هرج و مرج قد بلند کرده اردوی منظمه را بسازد و قدرت را متمرکز کند. محققین میگویند علف‌های فراوان ناشی از باران‌های سرشار در دوره حاکمیت چنگیز خان منتج به آن شد که هر سوارکار بتواند با خود 5 اسب را انتقال دهد. این علفزارها امکان انتقال مواشی دیگر را هم مساعد می‌ساخت و همین باران‌های سرشار و سبزه‌های فراوان بود که راه چنگیز خان مغول، اسب سواران و مواشی وی را در جهان‌گشایی‌های وی هموار ساخت.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جاوید حسن زاده در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی سال چهارم تقنینی دوره 16 شورای ملی افغانستان را امروز رسما افتتاح کرد. مسئولان محلی تخار میگویند پلیس سرحدی تاجیکستان دو ماهیگیر افغان را با مرمی هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه انفجار یک سرگلوله آوان شام دیروز در ولسوالی وتپور این ولایت یک طفل کشته و 3 طفل دیگر زخمی شدند. مسئولان حفظ و مراقبت از سالنگ ها میگویند که این شهرها از شب گذشته به این طرف برای ترافیک مسدود شده است. در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی های بین المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد قطعنامه در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین رای بدهد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در یک زمان قصد سفر به پولند و لیتوانیا را دارد که تشنج در اوکراین که در همجوری این دو کشور موقعیت دارد بیشتر شده است. و یک قاضی آمریکایی میگوید که برای محکوم نمودن داماد اسامه بن لادن و سخنگوی القاعده مدارک کافی وجود دارد که تلاش های او را برای کشتن آمریکایی ها ثابت بسازد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. قرار است مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت روز یکشنبه در بنگلادش آغاز شود. در این سلسله مسابقات تیم کرکت افغانستان فردا ساعت 2 بعد از ظهر در شهر میرپور با تیم کشور میزبان بنگلادش مسابقه می‌دهد. مقیم نائب در این مورد با فرید هوتک مسئول دفتر مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان مصاحبه انجام داده و نخست در مورد اهمیت این مسابقه از او پرسیده است که آقای هوتک چنین می‌گوید:
شما برای میشن بنابراین شما به کشور خیلی قوی است، شما را بسیار هستن. این مسابقات هم در بنابراین برگزار شدن به خاطر از این که افغانستان آمادگی خاص دارن و این مسابقات برای افغانستان اهمیت زیاد داره، به خاطر از اینکه افغانستان به از کشورهایی که هستن در حالی بنابراین هنگ کنگ و نپال است، باید افغانستان در گروه خود تاپ بیاد و بتانه به مسابقات در مرحله بالا را پیدا کنه.
خب آقای اوتکی، باخت تیم کرکت افغانستان بر زیمبابوه کدام تاثیر سری مسابقات داره؟
مسابقه که پیش از مسابقات جام جهانی شد، مسابقات تمدنی جام جهانی بیشتر بود که یک بازی افغانستان با هلند داشت و بازی دوم با زیمبابوه داشت. با خاطر تمدنی داشتن تاثیر خاصی نداره و انشالله مسابقات رسمی جام جهانی افغانستان آمادگی خاص داره. تاثیر شدن افغانستان در مسابقات ایشیا کپ یا مسابقات برتر آسیا با بنگلادش شکست داده و در حدیث دیر تاثیر افغانستان است. انشالله با مثل که در این مسابقات هم دستی پر داشته باشید.
آقای اوتک، شما در جریان هستین که حمید حسن بالر تیز تیم کرکت افغانستان فعلا بیمار است و مریض است و گفته میشه که در این مسابقات اشتراک نمیکنه. جای از او را کسی پر خواهد کرد؟
بعد دختر حمید حسن در مسابقات ایشاکت یا مسابقات اسیری افگار شد. اشمال بود که قبل هم حمید حسن پایشان افگار شد در برابر این بسان مسابقی که داشت طرف شروعی و این دیر تیم آمالوز شده بود در حمید حسن هم شانس داشت طرف افغانستان. این پایشان که بود افگار شده بود، اما حمید حسن میخواست که تایدی خود شما بیا فارد کنون نزده افگار شد که قبل افگار شده بود. من بخورم که تایدی همین کنون حجیگر مسابقات امون خان امان جا رئیسی جایی بود افغانستان در کنون حاضر است در بنگلادش بود. اونا را رسن از بنگلادش به اخبارات متحده عربی به خاطر تدایی روان کرد و بعدا اونا ما به صورت صورت به کشور همسایه به پاکستان روان کنیم تا خدمات هم داشته باشه و خوبیشان شوه. اما خوش بخوانه امید حسن فعلا زور شدن، اما باید بخوانه که از روی قوانین کرکت جهانی بر امید حسن در این مسابقات اجازه داده نمیشه تا شمولیت بگیر داخل مسابقات شوه. اما باز هم دست داده باشم بجای حمید حسن ما هفته و عالم هم با تیم یک جا ساختیم.
فرید هوتک مسئول دفتر مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد مسابقات تیم کرکت افغانستان با تیم کرکت بنگلادش که فردا ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود توضیحات می داد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن یک گزارش جالب دیگر هم داریم. دو سرباز اردوی ملی به نامهای میراقا و خیرالدین که بیش از 20 روز پیش در جریان حمله طالبان بر پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر از سوی طالبان اسیر شده بودند، بعد از آزادیشان در صحبت با رادیو آزادی از جریان حمله و اسارتشان نزد طالبان حکایت کردند. جزئیات بیشتر را از زرخونه منگل میشنوید.
در حمله غازی آباد ولایت کنر صدها طالب مسلح بر یک پوسته اردوی ملی حمله نموده 21 تن را کاشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند که 2 تن از این سربازان اسیر به روز پنجشنبه به وساطت بازرگان قومی از چنگ طالبان آزاد شدند. میراقا میگوید غرق در خواب شیرین بود که از صدای سلای سبک و سنگین طالبان بیدار شد. رنگ پریده و لبهای ترکیده میراقا حکایت از وزیر قدبار و سختی های می کند که او در جریان 20 روز اسارت نزد طالبان متحمل شده است.
نام ما میراقا است. سرباز هستم. توله 4 کندک 3 لوای 2 قلوردوی 201 سیلاب. دیگه همی شب ما همگی ما خواب بودیم. دیوالای ما بودند که همراه طالبان دستوری بودند. پذیرایی از باز زیاد کردند. وارد آغازی می گفتند. دیگه خیلی زیاد هر کدام جدا جدا غازی. امان الله و غازی ولی رحمان و غازی. خو غازی می گفتند. شخصا که ما 2 نفر بودیم هر کدامش که دور می خورد ما را کفر می گفتند. می گفتند کافر.
میراقا می گوید چند همسنگرش با طالبان دست داشتند. او می گوید فکر می کرد هیچ امکان ندارد که نجات یابد و زنده بماند. میراقا همچنان می گوید طالبان ما را کفار می گفتند که این مسئله ما را رنج می داد. از زندگی دست شسته بودم و برای پدرم تلفن کردم تا بخشش بخواهم.
خیلی ما گمان نداشتیم، یکی امید ما قطع شده بود. زنگ زدم تنها خبر دادم که با پدر و امیا با ما ببخشن. دیگه ما در چنگ طالب هستیم، معلوم نیست که امروز هستیم یا فردا هستیم، خواهر رقمی که میشیم مدا با ما ببخشن.
بریدمن خیرالدین هم میگوید خواب بود که دشمن در پوسته شان جا به جا شده بود.
در همین شب ما استراحت بودیم، من در اتاق، من خبر نداشتم دشمن جابجا شده بودن. پلانگذاری پیش از این نقشه بیزه داده بودن. 4 نفر اینا با قیمرایشان با تماس بودن.
خیرالدین میگوید در روز قبل از آن حادثه به قماندان لوا خبر داده بودند که این 4 نفر با طالبان در تماسند و شاید حمله صورت گیرد، ولی آنها به این مسئله توجه جدی نکردند. محمد سخی پدر میراقا که پسرش به کمک بزرگان قومی از چنگ طالبان رها شده است، ابراز شکر و خرسندی نموده چنین میگوید:
اول خدا دیم امینا مقصد اولاد ما نجات دادن، اوجا بامره ما در قریه رفت، خدا را پیش کرد، قرآن را پیش کرد، عذر زاری کرد، توسط از اینا بچه ما زنده ماند.
دو سرباز آزاد شده از چنگ طالبان گفتند 4 همسنگرشان با طالبان دست داشتند. هنگامی که در مورد این 4 نفر به روز پنجشنبه از شجاع الملک جلال والی کنر سوال شد، جلال گفت در مورد آنها از زائر عظیمی بپرسید، زیرا عظیمی یک روز بعد از حمله طالبان بر پوسته اردوی ملی در غازی آباد کنر گفته بود هیچ کس در این پوسته نظامی با طالبان رابطه نداشت.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روغتیا در جوان شتمنی.
بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی هستید. موضوع برنامه امروز ما تکلیف از سنگ گرده است و در این برنامه دکتر فهیم سلطانی، ترینر متخصص جراحی عمومی و یورولوژی با ما هستند که در مورد عوامل وقایه و تداوی تکلیف سنگ گرده صحبت می کنند. خب دکتر صاحب، شما در بخش اول بیشتر روی عوامل این تکلیف صحبت کردین و توضیحات دادین به شنونده ها. حالا میشه که در مورد پیشگیری از مبتلا شدن سنگ گرده صحبت بکنین که کدام تدابیر لازم را باید یک شخص در نظر بگیره تا به این تکلیف دچار نشه؟
خیلی سوال مکرو خود سوال ارتباط لري د قریص پښتون سوال تم چې پم دې سوال کې به دوی ته هم جواب ورکو. قریص پښتون هم دغه پښتنه وکړه چې بلاج بارک خو موږ غږیدو پرهیز چی شي دی او چای یا اوبه سمره تاثیر لري په دې کې تداوی کې او یا سن ارتباط لري کنه. سن په بارک خو موږ کې وې چې د دې شنه تر 500 کلو پورې په دغه سن کې ډیر پیدا کیږي او پرهیز او یا وقایه چه تاسووی. البته وقایه مخکی ما ذکر کرو چه کله چه منگه تیگه او کله چه تیگه ولویگی در مریض نه تشخیص انالایز شی یعنی کلچر شی او دیگه ترکیبه مواد چه پاگه تیگه که دیگه معلوم شی نو آغا البته منگه 15 قسمه تیگه لرو چه مختلف نمول لری چه په ترتیب سره وایو کلسیم اگزالیت، کلسیم فاسفیت، سینستین، ده، زنتین، ده، او یوریکسیت ده غا تیگی دی. البته کل چه ده علتی معلوم شد چه ده تیگی پا ترکیب که ده غا مواد وجود لری ده غا شهر نباید پرهیز وشی یا مختلف علتونه چه ده غا مواد پاوینه که زیاد شویدی او سبب ده تیگی ده پیدا که ده شویدی اغا باید دویشی. مثلا یو تکلیف لرومنگ پانم ده پارا تایرودیزم یا دغه یو غدل رو خپل اونق یا جاغور غدی پسر
باندې یعنی توصیه بیشتر برای کسان هستن که مبتلا به سنگ گرده هستن.
بله بله، دغه تستی باید اجرا شي یا کله چې دغه خود نه خواسته دغه غده مبتلا وي، یعنی صحیح فعالیت ونه کی یا سبب دې شي چې دغه مواد ډیر افراز کی نو هغه باید تداوی شي. خصوصا دغه تکلیف په کسانو کې وی چې منظم یعنی په مزمنه توګه دا تیګه دوی کې پیدا کیږي او نور علتونه خو ما مخکې ذکر کړل. البته وقایع تاسو وی وقایع ځینی خلق دی خصوصا
قسمت وقایعش بعد از گرفتن یک تماس صحبت خواهد کردیم. حالا عبدالکریم از ولایت قندهار تماس گرفتن، بفرمایید. خوش آمدین به برنامه و سوالتان مطرح کنید.
بله سلام علیکم خور څنګه په خیر جوړ زمات کریم د قندهار ساتره په تماس کې دا ډاکټر ساتو اندا مریضي زوم لرم مداخله زاپې شو وینیا ده د مسانیه ده د تصور ګده پس دوه واره ما د بری خښلې دي اوس نیم د مسانه درد کوي او دغه د ادرار سره زه ډېر پته چې اوس دغه صدایي دی ما ته را وښیي دی ما چې دی ما وغواړي زه زه واتم زه کوچ ته تللم کراچي ته تلل د ډېر تکلیف سره زه اختار
څون ساده خبرې چې ما څونو دغه خسته دی وای دا ډبري څه وروره دا ډبري اوس چیرته عملیات کړی دي اوس د تیګي چیرته دي
واکه دا د مصانې سره وپلان د مصانې څخه شلې دي وسمه ادرار سره زګر په تکلیف نه دا کنټرول کوم مثال خبرې څخه ته ماته ته دوايي وشه چې دا وسند کیږي دا د تصورګو صدا دا
ادرار کنټرول نه سره غو ادرار په خپل ځی تاسو کنټرولول نه شي یا سره غو یا زر زر زیت تشنو
ته ویا مکمل کته دی زما په شیخو جه وسم فورا کته وکړی دی زما خدای زخمی سولم بعد به دغه دغه سره زجر په تکلیف یم
خه تاسو زخمی شو وی خو خدای نه خواسته کوم مشکل پیدا کړي او حرکت نه کسه مشکل
وو واکه دما حرکت نه کوم اوس در زما په دغه ادرار تکلیف سره زجر فازالم چې دغه
دکتر صاحب به سوالی شنونده ما را اتمن یادشت گرفتین دیگر به سوال ضرورت نیست. بله شما از طریق رادیو جوابتانه بشنوین.
دیدی ورور پر زباب که باید وایو کریم جان دقندار سخه دوی ول چې مخکې دای زخمی شوی او بعد دغه نه د تکلیف ورته پیدا شوی دی. هغه په لته کې یو لته مخکې تاسو ذکر وکړو چې خلک چې په بستر کې پاتې کیږي یعنی تحرکات نه لري او ګرځینه دوی کې دغه تکلیف کې دی چې پیدا شي. په دې مفهوم چې هغه نورمال جوان نه خطو سیران دوی خارجی گی یعنی استراحت که وی مایات نخلی یا فرزن مصرف کمیگی دی وجود یا اقا مواد چی پاوی نکی دی دقی کلچی گردی ترازی اقی زیادی گی غلزتی زیدگی زمینه مساید کی گی تیگی تا دوی ویل چی دوار عملیت شویده دا چه عملیت شویده پا دی مفهوم چی اقا مشکل باید رفوی مگم دای اوسم خانه نده وی چیز تکلیف لرم نو باید اول خوی عادی دی ادرار مایناتو که چون مداخله شویده عملیات ورته شویده ولی دلشی جایده دی پا ادراری که چرک شده کنشته که چرک یا میکروب یا باید انتیبیتیک واخلی او که کلچر شی یعنی معلوم شی مشخص شده اگه میکروب ده اگه باید مشخص هم اگه میکروب تا دوا باید شروع شی انشالله در مشکلی سلفی سده حل کیگی او که دایوی چی وز برت بیا تیگه پیدا شی بی پا مسانه کی یا پا گرده کی نو که وڑی تیگی بی کیگی چی دکتر سیب تاور شی او دوا باور کی انشالله اگه با اول بیگی او که دایوی چی غطه بی او امکاناتی دوا سرنه بی رو اگه امکان لری چی بیا هم دوی غشی یعنی جرایی تساوق شی نو بیا کیږي چې اوس خو نام خدا وسایل ډیر اسابقه وختونه ندی په ډیر عادي پروسیجر باندې کې په مسانه کې وی دا تینه وستل کیږي د مسانې نه
علي یک شنوندې دغه در تماس تلفون با ما هستند علي رضا بفرمایین از ولایت بغلان زنگ زدن
سلام از شما دکتر سلام علیکم السلام من دکتر کرامی هستم پاکستان رفتم دیگه گرده ما چه من سنگ داره که 18 میلی هست یکشم 14 میلی هست یکشم 12 میلی دیگه گرده راستم هست بلاخره پاکستان رفتم باز پاکستان نکردم عملا نکردم دواد باید گفتم که به قسمت بالای گرده تا هست برای تکلیف نمیده انتافیر نمیخواهر تکلیف ندارم مخصوص سنگ های گرده ما هست باید چرا کم میشه تکلیف خونه
تشکر از سوالتان ترسیب گرفتن
شما گفتین که در سال 84 شما پاکستان رفته بودین و ایسانگا من نفهم یا زمو وقت آل ایسانگا مانده یا تداوی کدین این نو پیدا شده ایر واضح نساختین در صورت که زمو وقت مانده باشه یعنی 16 میلی و 14 میلی و 18 میلی که شما ذکر کردین سنگای بزرگ است تداوی زی با دوا مشکل است که شما دوا بگیرین یا پیش دکتر برین دوا بگیرین امکان افتیدنش کم است بسیار زیاد کم است دیگه و ای که موقعیت شما گفتن البته گرده را ما با سه حصه تقسیم میکنیم قسمت بالایی متوسط و قسمت پایینی ای که سنگایی که در قسمت بالا باشه و یا در قسمت پایین بعضی می گفته شما کاملا دقیق است سبب درد نمیشه البته وقتی سبب درد میشه که سبب بندش و به این مفهوم که ادراری که تولید میشه او نتونه که مسیر خود طی بکنه و اونجا جمع شوه سبب درد میشه ای که شما گفتین که حالا ما چی بکنیم به نظر من پیش یکی از دکتر صاحب های یورولوژی یا جراحی مراجعه بکنین معایناتی که لازم است باید اجرا شوه و در صورتی که چون خود سنگ در جایی که سنگ است میگن که دو جا چرک ها میباشه امکان داره سبب تولید چرک یا آنتونیا میکروب پیش شما شوه خوبتر است که در تداویش اقدام شوه و به این شکل که گذاشته شوه که من درد ندارم و پیش دکتر نمیرم یا مگه به خوبی نیست
دکتر صاحب فهیم سلطانی یک سوال که نزد ما وجود داره گفته میشه که موجودیت سنگ گرده رابطه مستقیم با فشار بلند داره آیا واقعا چنین است؟
البته سوالتان دقیق است در صورتی که سنگ در گرده سبب بندش شده باشه و خصوصا البته این سنگ ها اگر دو طرفه باشه و یک شکلی از سنگ ها که ما او را استگهارن میگیم یا سنگ هایی است که به شکل پنجه یعنی تقریبا قسمت اعظمی از گرده را این را در بر میگیره شکل به می شکل و سنگ های بزرگ هستن و میتونه که بعضا بدون کدام عرض باشه یعنی مریض ها زمان پیشه
پس یعنی رابطه داره به که فشار
بلند البته این شکل بله این شکلش که به صورت دامدار باشه و مریض متوجه نشه سبب عدم کفایی کلیه شوه یعنی گرده را خراب بسازه میتونه که مشکل پیدا کنه
خب محمود از بغلان روی خط هستند بفرمایید کوتاه سوالتان از دکتر صاحب فهیم سلطانی مطرح کنید
سلام علیکم
وعلیکم السلام
من دکتر صاحب سوال داشتم که وقتی من راه برم یا کمی زیادتر راه برم من گرده ما درد میکنه ایله دمی و من میرم سوال بکنم
بسیار تشکر سوال خوب است دکتر صاحب برش کتا پاسخ خواهد گفتم
بله در ارتباط با سوال پیشتر که گفتم سنگ ها یک اول میشه او را کامل بسازیم جواب خوده. یکی او شکل سنگ هاست و دیگه هر سنگی که ولو خورد باشه کلان سبب بندش شوه، یعنی مریض به موقع پیش دکتر مراجعه نکنه سبب پتالیژی های بعدی بعد از سنگ پیش مریض ایجاد بکنه، یعنی به این مفهوم که پیش مریض میکروب تحسس بکنه، چرک ما پای نفروز میگیم، یعنی گرده وظیفش مختل شوه، نظر به هر دلیلی که باشه میتونه که سبب بلند رفتن فشار نزد مریض شوه، یکی از علتهای عمدهش میتونه ای باشه. راجع به سوال برادر ما محمود جان از بغلان، اینا گفتن که وقتی که مرام میرم گردیم درد میکنه، خب هر کس علتی را میگه، ولی به نظر ما در صورتی که بدون را رفتن، چون گپشان درست است، در صورتی که سنگ وجود داشته باشه و این سنگ سبب بنده شده باشه، معمولا وقتی مریضی که از یک زینه بالا میره یا در حالت حرکت میتونه که سبب درد شوه. خب تر ایست که اگه میخوان که تشویشان رفع شوه پیش دکتر سب مربوطه مراجعه بکنه، البته پیش دکتر سب بای جرایی و اونا معایناتی که لازم است پیشان اجرا خواد کرد و از انشالله از تشویش خلاص خواد شدن.
بله دکتر سب، در قسمت پیشگیری از مبتلا شدن به تکلیف سنگ گرده شما چی توصیه میکنین؟ گفته میشه که دیهایدریت یا کمابی سبب تشکیل سنگ گرده میشه و همچنان گفته میشه که بعضی کسا که به مدت بسیار طولانی ادرارشان رفع نمیکنن نزدشان پیدا میشه تکلیف سنگ گرده. توصیه شما چی است؟ یعنی یک فرد روزانه چقدر لیتر آب یا مایعات بگیره تا اینکه جلوگیری شوه مبتلا شدن به این مرض؟
گپ بسیار خوب است. نظر بر رسم رواجی که مردم ما و شما داره در وطن ما، استفاده از مایعات بسیار کم است، نادر است، گرچه در اطراف نام خدا مردم از چای بسیار زیاد استفاده میکنن، اون رقمی که حاجی صاحب بیشتر اشاره کردن. دیگه استفاده از مایعات معمولا در صورتی که روزانه در حدود 10 تا 12 گلاس گرفته شوه، ولو چای باشه ولو آب باشه، فوق العاده کمک میکنه برای اینکه سنگ در گرده تشکل نکنه، به خصوص پیش اون مریضایی که یا اون کسایی که فوق زایات زیاد دارن، یا به طور مثال سپورت میکنن مایعات کافی نمیگیرن، یا ای که کار و وظیفه ای که دارن به طور مثال در نانوایی کار میکنن یا در معدن کار میکنن یا کارهای شاقی کس که البته مزدورکاری و غیره که فوق العاده مایعات اینا ضایع میکنه، برای این کسا خوبتری است که از مایعات زیاد استفاده بکنن. آب بهترین چیز است، چای هم گپی خوب است، در صورتی که روزانه به مقداری که من گفتم 12 گلاس یا استفاده بکنه، فوق العاده وقوعات تشکل سنگ کمتر میشه. و در صورتی که پیدا شد، البته اوش خوب پیشتر ما ذکر کردیم که باز تدابیر مختلف خود داره.
و در قسمتی که ادرارشان به ساعتهای طولانی یعنی رفع نمیکنن، این هم تاثیر گذار است؟
گپ خوب نیست که بیشتر ما شما که هر عاملی که سبب بندش شوه یا استاز شوه یا ادرار نگاه میکنن، زمینه برای این مساعد میشه که می محتوی یا موادی که در داخل ادرار است، به الفاظ ساده اگر بگوییم، اینا رسوب میکنه در قسمت‌های مختلف از سیستم بولی و زمینه برای تشکل سنگ مساعد میشه. ولی در صورتی که اینا از مایعات زیاد استفاده بکنه، واضحه پس که اینا تشنه رفتنشون هم دفعات زیادتر میشه و اصلا از این ریسک یا خطری که اینا مواجه هستن این کاهش پیدا میکنه.
خب تشکر. محمود یکی از شنونده ها از ولایت هرات روی خط تلفن هستند. بفرمایین، به برنامه خوش آمدین و سوالتان در رابطه با موضوع برنامه از دکتر صاحب بپرسین.
دکتر صاحب میتونم از دو برادر ما چند سال میشه همی تکلیف سنگ گرده داره که هر دو گرده اینا سنگ داره دیگه. یک دفعه ایران هم روان کردیم، دم دستگاه دادم، سنگ های گرده اینا شکسته و دیگه باید مدت 5 سال میشه دیگه مریضی رنگ میبره دیگه. دکتر هم زیاد رفته به ایرات هم زیاد روان کردیم، همی تکلیف داره. باید ما گفتیم که شما یک هدایت بدون نظر شما چیه که ما در رابطه بگی بعد چکار کنیم؟
برادر ما شما بود، شما گفتن که برادر شما البته سنگ داشته عملیات شده، فعلا چرک داره، قابل تشویش نیست، ای که سابقه عملیات شده، یک پروسیجر اجرا شده، شاید بعضا وقتی که گرده دست میخوره خصوصا شکل باز یا اوپنه که ما میگم عملیات میشه، میتونه که بعضا این پرابلم باشه. البته این توصیه هایی که دکتر سبی که عملیات کرده مثل که پیشتر ما ذکر کردم، خوب است که امیانتون یا میکروبی کس وقتی که گرده درد داشتی به این مفهوم نیست که هر گردهی که درد داشت باید سنگ باشه، علتای درد فوق العاده زیاد است، ما پیشتر ذکر کردم. در صورتی که شما روزانه این مقدار آبی که ما گفتم مریض استفاده نکنه میتونه درد پیدا شود. در صورتی که میکروب در گرده باشه یا دمی سیستم بولی که ما میگیم که گرده و حاله با مثانه میتونه که این پرابلم وجود داشته باشه. خوب ترین که پیشی است که این در صورتی که میکروب باشه با یک ماینه بسیار عادی که عبارت از ماینه ادرار از چرکش معلوم شوه، کلچر شوه، ما مقابل امو میکروبی که از انتیویتی که لازمه گرفته شوه، انشال از این مشکل خلاص میشه و ضرورتی نیست که این مریض شما با پاکستان ببرین یا با ایران و ضرورتی نیست. متاسفانه مردم اطراف با وجود که بعضا مشکل بسیار خرد میباشه به خاطر مشکلات بسیار خرد اینا به خارج مراجعه میکنه و مطرفدار امی
گپ شما چی توصیه میکنین که مریضایی که به بیماری سنگ گرده مبتلا هستن چگونه باید تداوی خود آغاز بکنن؟
بله، در صورتی که اول خب در بقایش گفتیم اونم گپایی که ما ذکر کردیم خوب تری است که مایعات کافی بگیرن، ولو کسی سنگ گرده هم نداشته باشه روزانه باید همین مقدار مایعات یعنی در حدود 12 گلاس آب باید بگیرن. گپ بسیار خوب است، از تشکل سنگ جلوگیری میشه و دیگه در صورتی که سنگ تشکل میکنه که راجع به اسبابش فوق العاده زیاد ما شما صحبت کردیم، یکی از سببایی که ما خاطر نشان ساختیم او باشه، او باید تداوی شوه و ان شاء الله 100% تداوی میشه. و او کسایی که پیششون درد می باشه و سنگ نیست، ما بیشتر گفتم که میتونه چرک هم سبب درد شوه و دردای باشه که دردای عصبی عضلی باشه صرف در قسمت گرده، او را ارتباط به گرده نتیم. و انشالله این کلیگ پایی که هست داخل افغانستان در کشور خود ما تداوی میشه و برای برادر ما توصیه مویی است که ضرورت نیست که مریض به یکی از کشورهای همسایه ببره، نمیشه انشالله تداویش میشه.
بله، یک مسئله دیگه که قابل یادآوری است که شما برای شنونده ها میشه که توضیح بدین، مصرف نمک در نزد مریضان سنگ گرده است، اینا آیا باید بپرهیزن از یا مقدار کمش به مصرف رسانین واضح بسازین؟
بله، خب استفاده از خود نمک به مقدار زیاد گپ خوب نیست، میتونه زمینه برای تشکل سنگ ای هم باشه یکی از علتاش. استفاده از شیر به مقدار زیاد، از لبنیات که در ترکیبش کلسیم باشه میتونه یک علت باشه برای تشکل سنگ. البته اون مقداری که جیره روزانه غذایی است که یک شخص میتونه استفاده بکنه، میتونه هر کس روزانه یک تخم استفاده بکنه، ولی بعضی کسا صبح هم تخم میخورن، چاشتم شوام یک میتونه پرابلم جور بکنه. یعنی غلظت ما پیشتر مکانیزم تشکل سنگ تشریح کردیم که هر عاملی که سبب غلیظ شدن یا سبب شوه که امی ادرار غلیظ شوه میتونه زمینه برای تشکل سنگ مساعد بکنه. پس از غذاها گرفته که مثل ماهی و گوشت و شیر و پالک و امثال از یاس استفاده از این، در صورتی که مقدارش فوق العاده زیاد با پیمانی وسیع استفاده شوه، میشه که امی میکانیزمی که من پیشتر ذکر کردم میره مختل بسازه و زمینه برای تشکل سنگ مساعد شوه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در دقایق کمی که به پایان برنامه باقی مانده میخوایم که بر معلومات بیشتر شنونده کوتاه اگر بفرمایید بگوین که در طبابت امروز چه نوع تداوی برای از بین بردن سنگ های گرده وجود داره. گفته میشه که شیوه های جدید تداوی توسط شو هم امکان داره که در از میان رفتن این سنگ ها کمک بکنه. فقط کوتاه در دقیقه میشه توضیح بدین؟
بله، میتود های جدید برای تداوی سنگ فعلا وجود داره. البته یکی تداوی محافظه کارانه گفتیم که بیشتر ذکر کردیم و دیگه تداوی جراحی است که در تداوی جراحی ما شق کردن بسیار خرد است که ما پرکوتانیوس نفرولوتیتیمی یا پی سی این ال میگیم. البته یک بارون یک سوزن خورترک قسمت خود عقبی بالای گرده جایی که سنگ وجود داره مداخله صورت میگیره، بارون های مختلف داخل میشه، توسط داده میشه و بالاخره با استفاده از تلسکوپ سنگ هایی که وجود دارن، با استفاده از گپی که شما گفتن اکسترا کورپورال لیتیتریپسی که ما میگیم، از اشکال مختلفش استفاده میشه، سنگ شکستانده میشه و خوشبختانه تمام سنگ هایی که ساختمان کریستالی دارن با بسیار سادگی شکستانده میشه و کشیده میشن و در صورتی که به ذرات خرد تقسیم شون یک تیوبی که پیشتر ذکر کردیم مانده میشه و مرور زمانی هم تخلیه میشه. البته این میتود جدیدی است و شکل دیگیش که لیتوتریپسی یا استفاده از شعاست تگی شکل هم یک در افغانستان در کابل هم وجود داره و یک میتودی است برای تداوی که البته سنگ ها بدون جراحی شکستانده میشه. البته برازی باید یک مدت انتظار کشیده شود تا ای که بفته یا به ذرات خرد تقسیم شود تا بدن زمینی افتیدنش مساعد شود. شکل دیگه شکل جراحی و اوپن است یا باز است. مداخله هایی که بالای سنگ البته نظر به موقعیتش که از اجرا میشه سه چهار شکل است. البته او نظر به موقعیت سنگ او پروسیجر اجرا میشه. این میتودای جدیدی است که فعلا در دنیا و خوشبختانه در افغانستان هم وجود داره.
خب تشکر از همراهی مشنوندان، همچنان از دکتر سیف فهیم سلطانی ترینر متخصص امراض بولی تناسلی و جراحی عمومی برای ارائه معلومات در مورد تکلیف سنگهای گرده تشکر میکنم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزاد.